این ویدیو از مجموعه نشست‌ها و همایش‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دومین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی متون و مباحث پیرامونی متون، مباحث متن پژوهی رو ما در این جلسه با حضور استاد دکتر علی اشرف صادقی آغاز می‌کنیم. من خیلی مقدم عرض بکنم خدمت عزیزانی که قبول زحمت فرمودند تشریف بردن. قبلا پوزش میخوام برای این که ما جلسه قبل هم که با حضور استاد افشار و جناب استاد کامران فانی برگزار شد درباره مباحث نسخه شناسی تصحیح در واقع به نحوی شیوه های تصحیح متون گزارشی به طور کلی بحث شد و بحث استخراج فهارس آب پایانی کتاب و شیوه هایی که میبایست استفاده بشه از اونها برای هرچه بهتر عرضه کردن فهارس پایانی به طور کلی طرح مسئله بود و مباحثی که لازم هست در این رابطه ما به آن بپردازیم و پیشنهاد دوستان در پایان اون جلسه این بود که ما نشست‌های علمی‌تری به عنوان نشست‌های آموزشی با حضور استاد افشار و استاد فانی داشته باشیم که محققینی که در این زمینه دارن کار می‌کنن بهتر بتوانند متونی در دست دارند به نفع شایسته‌تری انجام بدن. چون امیدواریم برنامه‌ریزی کنیم برای آینده ما بتوانید از محضر اساتید به نحو شایسته‌تری استفاده کنیم. ما جلسه قبل چون شروع در واقع نخستین جلسه بود نامه‌ها و دعوت‌نامه‌هایی که فرستادیم دیر ارسال شد و اداره پست هم خب طبیعتاً با تأخیر اینها رو برد و دست خیلی از عزیزان نرسید، یعنی بعد از اینکه جلسه تمام شده بود بعد از جلسه رسید و این باعث شرمندگی مضاعف ما شد و برای این جلسه خب اقدام کردیم و دعوتنامه ها رو 10 روز پیش از شروع جلسه فرستادیم. خوشبختانه اکثر دریافت کردن و تلفنی هم یادآوری کردیم که تا اونجا که ممکن هستش ما بتونیم از محضر دوستان بهتر استفاده کنیم. این جلسه از استاد علی اشرف صادقی خواهش کردیم که مباحثی رو برای ما مطرح کنن که اونطوری که اعلام شده خوب استفاده از متون در مباحث زبانشناسی اعلام شده و در واقع بحثی که ایشون مطرح خوان بفرمان در واقع اطلاعات زبانی متون چه استفاده ما میتونیم بکنیم در واقع مباحث تصحیح متون. جلسه آینده ما هم که 14 مهر ماه هست از استاد اکبر ثبوت استفاده خواهیم کرد و ایشان گزارشی از تاریخچه تصحیح متون در شبه قاره برای ما خواهند داشت و همینطور وضعیت تحقیق و تصحیح متون. ضمن تشکر از تشریف فرمایی اساتید و سروران گرامی من از استاد علی اشرف صادقی خواهش میکنم که بحث خودشون رو شروع کنن. البته آقای جمشید کیانفر هم تقبل می‌فرمایند زحمت اجرای این برنامه و مدیریت این برنامه رو که در این جلسه اونچه که مطرح میشه و صلاح دوستان و جناب آقای کیانفر هست در اجرای هرچه بهتر انجام بدن. انشاءالله بعد از جلسه هم که یک ساعتی حدوداً سخنرانی استاد طول می‌کشه نیم ساعتی هم اختصاص میدیم به مباحث پرسش و پاسخ که اون رو هم انشاءالله استفاده خواهیم کرد. متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد، بنده از دوستان ارجمند آقای ایرانی و آقای کیانفر تشکر میکنم که به بنده این فرصت رو دادن که در اینجا لحظاتی در خدمت استادان و دوستان خودم باشم و ضمن استفاده و ضمن ابراز مطالبی از نظرات و دانش اونها استفاده کنم. به بنده فرموده بودند که مصححین جوان مرکز میراث مکتوب در این جلسه حضور خواهند داشت و بنده با اونها هم سخنی خواهم کرد، ولی من نمیدونستم که استادان ارجمند بنده و محققان به نام کشور و مصححین بسیار والا مقام در اینجا هستند و بنده باید برم اونجا بشینم و از اونها خواهش کنم که اینجا تشریف بیارن و بنده استفاده کنم. حالا به هر حال چون مطلبی عنوان شده است، برنامه‌ای سازمان داده شده و چیزی به در و دیوار و از جمله بر روی در این ساختمان برای جلب چیز که عده‌ای رو جلب کنن اونجا عنوان شده، بنده هم ناچار همین قبل از جلسه به آقای کیانفر عرض کردم که مطلب رو به اون صورتی که توی این آگهی عنوان کردند بنده نمیخوام اینجا عنوان کنم. اونجا نوشته است استفاده از متون فارسی برای زبانشناسی. خب این خیلی گویا نیست. طبیعی است که وقتی اینجا میگن زبانشناسی در اون آگهی منظورشون زبان فارسی است، یعنی تاریخ زبان فارسی، اطلاعاتی که از ساخت زبان فارسی به دست میاد، منظور اونه. و اینم خیلی طبیعی است که متون فارسی یکی از استفاده‌هاش برای تحول و تدوین تاریخ به اصطلاح زبان فارسی است. این هیچ کس درش تردیدی نداره. یکی از استفاده‌ها، از جمله استفاده‌ای که خود بنده از خوندن متون میکنم که بسیارم بهش معتاد هستم، استفاده زبانیه. حالا دیگران استفاده های دیگری میکنن. بنابراین من اینجا میخوام مطلب رو برعکس کنم، یعنی استفاده هایی که از متون زبان فارسی یا از اطلاعاتی که از متون زبان فارسی به دست میآید برای تصحیح متون تا چه حد هست. این نکته رو میخوام مطرح کنم که ما از تاریخ زبان فارسی در دوره اسلامی اطلاعاتی رو که به دست میاریم چگونه باید اینها رو مجدداً در تصحیح متون به کار ببریم. همه میدونن که بسیاری از متونی که تا به حال چاپ شده است از نظر، میگم بسیاری نمیگم همه، چون متون دقیق و بسیار خوب که استادان تصحیح کردن هست که هیچ نقصی نداره، بیشک بدون چون و چرا اونها قابل استفاده هست. تعدادی و بسیاری شاید از این متون اشکال روشی و اشکال زبانی داره، به این معنی که مصحح به علت این که اطلاعاتش از تاریخ زبان فارسی، از گویشهاش و از تحولش کافی نبوده است، ضبط خوب رو به حاشیه برده و ضبطی رو که در متن انتخاب کرده بایستی به حاشیه می برد. و من نمونه هایی رو، مثال هایی رو یادداشت کردم برای پشتوانه عرایزم. ما می دونیم که زبان فارسی دری از اواخر دوره ساسانی شکل گرفت و اساساً اساس و ریشه این زبان، زبان مردم پایتخت یا تیسفون بود که در نامیده میشد، یعنی پایتخت. در که همین باب و دور انگلیسی است، اصلاً در دوره ساسانی علاوه بر معنی اصلیش به پایتخت هم اطلاق میشده و دربار از همین کلمه مشتق شده، با همین معنی دوم در ساخته شده. و دری یعنی پای تختی، تختگاهی. و زبان فارسی دری اونطور که ابن مقفع و دیگران نوشتند اون شکلی از زبان فارسی میانه بوده است که در پای تخت، در تیسفون بهش تکلم می شده و بعد در نتیجه لشکرکشی های یعنی انتقال سپاهیان ساسانی به خراسان و مرزهای شرقی، رفته رفته این زبان به خراسان منتقل شده و با گویش‌های اونجا آمیخته شده و شکل کنونی، یعنی شکلی که از این زبان ما در قرن‌های سوم و چهارم و پنجم و ششم می‌شناسیم به وجود اومده که نه این زبان پهلوی به فارسی میانه است و نه این زبان پارتی یا پهلوی اشکانی. یک چیزیست بینابین، از نظر ساختار بیشتر دنبال فارسی میانه است، ولی از نظر واژگان و تلفظها دنباله پهلوی اشکانی. از جمله مثلا تلفظ ژ میدونیم که در پهلوی جنوبی یعنی در فارسی میانه نبوده و این ژ یک تلفظ خاص خراسان بوده، یعنی تلفظ پارتی، و تمام واژه‌هایی که در فارسی ژ داره همه از زبان پارتی گرفته شده. در فارسی در مثلا کلمه ژرف در زبان فارسی میانه جنوبی در اون شکلی که در کتاب‌های پهلوی و مانوی آمده با ز ضبط شده و ظرف تلفظ می‌شده، تلفظش با ژ منحصر به شمال بوده. یا کلمه دوزخ که ما در متون فارسی به دو صورت دوزخ و دوژخ هر دو می‌بینیم، این تلفظ بازش تلفظ متأثر از جنوب، اگرچه این تلفظ پهلویش نیست، و تلفظ باجش تلفظ پارتی. خب زبان فارسی در قرون اولیه اسلام از همون قرن اول گسترش پیدا کرد به ماوراءالنهر و به تدریج طی سه قرن و نیم زبان سغدی رو از اونجا ریشه‌کن کرد و در خراسان هم قبل از اسلام کار زبان پارتی رو تمام کرده بود و به کل جایگزین زبان پارتی شده بود. اما در حین این فعل و انفعال با گویش هایی که در ماوراءالنهر و در خراسان بود آمیزش پیدا کرد، در عین اینکه اون شکل اصلی خودش رو در مراکز مثل بلخ و مرو و طوس و نیشابور حفظ کرد، در مناطق کوچ دور افتاده تر و شهرک ها و روستاها شکل دیگری پیدا کرد. چون هنوز هست، ما میبینیم وقتی که یک زبانی به یک نقطه گسترش پیدا میکنه، اول در مراکز مهم گسترش پیدا میکنه، مدتی طول میکشه تا مراکز کوچک تا مناطق کوچکتر این زبان رو بپذیرند و زبان خودشون از دست بدن. طبعا در اون زمان هم یه همچین وضعی بود، یعنی در نقاط کوچک و دور افتاده لهجه گویش های اصلی، حالا خواه پارت منشأش پارتی بوده، خواه سغدی، خواه بلخی، خواه زبان های دیگر شرقی ایران، حفظ شده بود و آمیختگی پیدا کرد با زبان دری، ولی دیرتر. این است که ما در دوره اسلامی هم آثار این وضع رو میبینیم، یعنی در بعضی متون که در نقاط معینی نوشته شده و محل تألیف یا احیاناً کتابت نسخش مشخص هست، آثار گویش های محلی رو میبینیم. در ابتدا، یعنی در قرن سوم، واقعا اگر آغاز ادب فارسی رو بدونیم و شعر فارسی رو از اون قرن به حساب بیاریم، آغاز شعر فارسی رو از اون قرن به حساب بیاریم، و بعد در قرن چهارم که متون نثر ما نوشته میشند، ما میبینیم که زبان فارسی شکل معیار و استاندارد نداره. یعنی در متون منصور اون دوره کاملا محسوس است که این متون غالبا رنگ محلی داره. خب از اواخر قرن پنجم و قرن ششم هست که زبان فارسی شکل معیار به خودش میگیره، یعنی کلاسیک میشه، فرم کلاسیک میگیره، اون چیزی که اروپایی‌ها کلاسیک میگن. و این زبان بعد تسری پیدا می کند به تمام مناطق، به تمام مناطق ایران و تمام شعرا و نویسندگان و دانشمندان ایرانی که اهل مناطق دیگری غیر از خراسان بوده اند به این زبان معیار می نویسند. خب زبان سعدی و حافظ زبان مادریشون، زبان روزمرهشون گویش شیرازی بوده، ولی زبان آثار ادبیشون زبان فارسی دری معیار است. این زبان امروز بر زبان ما تسلط دارد، یعنی زبانی که ما امروز می نویسیم و بهش سخنرانی می کنیم، بهش اخبار رادیو و تلویزیون رو می گیم، در رسانه ها به کار می بریم، این زبان متأثر و بلکه دنباله مستقیم زبان فارسی معیار قدیم، یعنی زبان کلاسیک. طبعا مصححینی که با متون سر و کار دارند میخوان نسخه های قدیمی رو تصحیح کنند، تحت تاثیر این زبان هستند، یعنی فرم ها و صورت های صرفی و واژگانی و شکل‌های آوایی این زبان براشون فرم قالب هست، فرمی است که تصور می‌کنند باید از این شکل از زبان استفاده کنند و متون خودشون رو به این شکل در بیارن. کمند کسانی که وفادار می‌مونند به ضبط نسخه‌های قدیم و اونها رو در کتاب حفظ می‌کنند. حالا چند مثال بزنم که در کتاب‌های قدیم، در نسخه‌های خطی اینها به صورتی آمده است و در شکل چاپ شده و مصحح اونها به صورت دیگر. ما می‌دونیم که این زبان معیار فارسی مثل هر زبان دیگری دچار تحول شده. همه زبان‌ها تحول می‌یابند، زبان فارسی خوشبختانه کندتر تحول پیدا کرده. یکی از خوشبختی‌های زبان فارسی این است که تحولش در دوره اسلامی کند بوده. ما زبان متون قرن‌های چهارم و پنجم رو هم امروز با کمی توضیح که مصحح در حاشیه کتاب میده لغات رو معنی می‌کنه خوب می‌فهمیم. لااقل دانشجوی ادبیات ما این متون رو خوب میفهمه با اون توضیحات، ولی این به این معنی نیست که این زبان تحول پیدا نکرده. تحول خودش رو طی کرده و طبق معمول این تحول کمتر در خط منعکس شده. خط معمولا یک چیز یک جامعه است که بر زبان پوشانده شده و این جامه خیلی کم برعکس این لباسهایی که ما میپوشیم کهنه میشه، خیلی محافظه‌کاره. ما از نظر نظام آوایی اگر زبان فارسی رو در نظر بگیریم میبینیم که یک تحول اساسی در نظام آوایی زبان فارسی پیدا شده، ولی خط این رو اصلا منعکس نمیکنه یا به صورت ناقص و محدود. مثلا مصوت‌های مجهول ما داشتیم در کنار مصوت‌های معروف که اینها رو امروز دیگه در فارسی ایران نداریم. مثلا در کنار ای بلند که به یاء معروف مشهور بوده، ما ا هم داشتیم که یاء مجهول نامیده می‌شده، و در کنار او که واو معروف نامیده می شده، چون نامگذاری اینها بر اساس خط، بر اساس اسم این حروف است در الفبای عربی، واو و یا. حالا این تلفظ واو معروف او بوده، یعنی مصوت اوی کشیده، و این در کنارش یک مصوت دیگری رو داشته است به اسم یا مجهول یا ای. عرب ها ظاهرن یا عرب معاب ها چون اون اولی رو در زبان عربی میدیدن که هست، یعنی او و ای رو، این دوتایی که نبوده و مخصوص زبان فارسی بوده اینا رو گفتن مجهول، اونا رو گفتن معروف. مثل لغاتی که توی فرهنگ ها معنی نمی کنن، میگن معروف است. اینا معروف بوده براشون، اون دوتا مجهول بوده، اسم اینا رو گذاشتن مجهول. خب شیر، شیر نوشیدنی تلفظش با یای معروف بوده است و شعر، شعر درنده تلفظش با یای مجهول و در شعر ما این رو میبینیم در قافیه حفظ شده است و شعران بهش اشاره کردن، ولی ما در خط هر دو رو با یک علامت می نویسیم. هرچند در بعضی نسخه های قدیمی مثل تفسیر پاک علامت خاصی، یک خط عمودی کوتاهی گاهی اوقات رو یا زیر حرف قرار می دادن برای اینکه نشان بدن که این مجهوله. این مثال رو زدم برای اینکه ببینیم که خط تلفظ، تغییر تلفظ و تحول رو منعکس نمی کنه. اما مثالی بزنم از جایی که خط این تغییر رو منعکس کرده است ولی نه به صورت کامل، و اون تلفظ زال فارسی است، زال معجمه، زال نقطه دار. خب کلیه دالهای فارسی که بعد از مصوت قرار داشته، خواه مصوت بلند و خواه مصوت های کوتاه، یعنی ا ای او و ا او ای ای و او، در کلیه موارد این دالها زال تلفظ می شده و این تغییر، یعنی تغییر دال به صورت زال، از اواخر دوره ساسانی پیش اومده بود است. کلماتی که از فارسی یا فارسی میانه به عربی رفته و در اون دوره رفته، در شعر جاهلی آمده، در این گونه موارد زال ضبط کردند، در حالی که در متون مانوی که در قرن سوم میلادی آغاز تحریر اونها بوده، اینها دال ضبط شده و نشانهی برای زال نداره. در این فاصله، یعنی در فاصله قرن سوم تا ششم، در فاصله سه قرن تحول دال به زال پیش اومد. بعد در دوره اسلامی دو مرتبه این زالها شروع کرده است به تحول پیدا کردن و مجدداً به دال بدل شده، و این تغییر از ماوراء النهر و از افغانستان کنونی، یعنی از شرق ایران پیدا شده. صاحب المعجم گواه بسیار خوبی است در این مورد که میگوید در زبان مردم ماوراء النهر و قزنین زال معجمه نیست و جمله دالات مهمله در کلام آرند. در آغاز قرن ششم، در اون نقطه دیگه، در اون دو نقطه یعنی شرق و شمال شرقی، دیگر زال معجمه نبوده است، ولی در غرب، در ایران کنونی، زال معجمه هنوز بوده است و چون اهل ری بوده به طریق اولا تلفظ ری و این مناطق زال داشت. مدتی طول می کشد تا اینکه در این مناطق هم تلفظ زال از بین برود و ما در قرن هشتم و نهم می دونیم که دیگه در بسیاری از مناطق زال معجمه نبوده است و به صورت سنتی در کتابت املای زال رو حفظ می کردن و به همین جهت گاهی اوقات می نوشتن زال رو، گاهی اوقات نمی نوشتن. کاتب می دونسته که باید اینو طبق سنت بنویسه، ولی اونجایی که آگاهی نداشته دال می نوشته. تا قرن نهم دیگه این کتابت زال هم از بین می رود. خب در این تحول زال به دال، مثل همه تحولات دیگر، یک دستی وجود نداشته. یعنی اکثراً زالها به دال بدل شده است، در بعضی جاها هم به واژ دیگری به به آوای دیگری، به تلفظ دیگری، به صامت دیگری که اون ز باشه. یعنی در عین حفظ زال در خط، در تلفظ، تلفظ ز باقی مونده، یعنی و و زال معجمه و به ز، به اصطلاح زبانشناسان اون تلفظ میان دندانی به یک تلفظ نوک زبانی سایشی بدل شده. مثلا کلمه آذین امروز آذین تلفظ میشه ولی با زال نوشته میشه نه با ز. کلمه آذر با زال نوشته میشه اما با ز تلفظ میشه. و چندین کلمه دیگه. و بعضی از کلمات دو تلفظ دارن. کلمه گنبد تلفظ رسمیش با داله، تلفظ فصیحش، تلفظ گفتاری و عامیانش با زس، گنبز. و جالب این است که این تحول دال قدیم به زال و بعد تبدیلش دو مرتبه به دال، بعضی از کلمات عربی رو هم تحت تأثیر قرار داده. یعنی کلمه خدمت عربی در یک دوره تبدیل شده است به خدمت و بعد دو مرتبه تبدیل شده است به خدمت، که الان در بسیاری از مناطق خدمت میگن. بله. و بعد به ترکیه استانبولی هم رفته، جالبه اونجا هم که خ ندارن، ه تلفظ میکنن، خدمت رو میگن هیزمت، هیزمتکار یعنی خدمتکار، کلمه رایجیست، خدمتکار میگن هیزمتکار. کلمه آدم در تلفظ بختیاری ها بازال تلفظ میشه، آدم گفته میشه. به عکس کلمه حاذق که ما زال عربی رو در فارسی، همه زالهای عربی رو منهای استثناءاتش، در فارسی ز تلفظ میکنیم، این رو در قوم حاذق و عوام الناس حاذق میگن. خیلی تلفظ عامیانه است. یه دکتری که خیلی در کار خودش حاذق هست میگن آدم حاذقیه، بعد در سنده ها مسخره میکنن میگن این مال پایین شهر. اینا همه تحولات زبانی است و از نظر کار یک زبانشناس بسیار مهم هستن تمام این تلفظ ها و ضبط ها. خب این دالی که گفتم، این زالی که گفتم در بعضی کلمات، در معدودی کلمات به ز بدل شده است و امروز ما آذر، آذر رو آذر تلفظ می کنیم و گذشتن رو گذشتن تلفظ می کنیم، این در بعضی مناطق طبق روال خودش این زال به دال بدل شده. یعنی ما می بینیم که کلمه گذشتن یا گذشتن امروز در بعضی از متون به صورت گذشتن اومده. مثلا در متنی که استاد افشار چاپ کردن در اسکندرنامه این کلمات با دال اومده و خوشبختانه ایشون هم توضیح دادند و عین تلفظ رو حفظ کردند، عین ضبط رو حفظ کردند. حالا ممکن بود که یک مصحح جوانی بگه که خب ما امروز اینا رو با زال می نویسیم، گذشتن می نویسیم و نظائرش رو، چرا اینو حفظ کنیم، غلط ورداره و تبدیلش کند به گذشتن. گذشتن گفتم این دوگانگی ها بوده است. کلمه کاغذ در بسیاری از متون قدیم کاغذ ضبط شده و این تلفظ در شعر مولوی هم هست، گر سخن زین حد کنم بی حد شود، مثنوی هفتاد من کاغذ شود. در آذربایجان هم امروز این کلمه با تی که مبدل از دی هست به کار میره، اگر اشتباه نکنم در بسیاری از مناطق آذربایجان کاغت رو کاغت یا توغت میگن با تی، که این مبدل دی است نه زه. خب این هم یک مثال دیگر. کلمه گذشتن رو ما ازش یک تلفظی داریم به صورت گدار، یعنی این تلفظ گدار از اون صورت گذشتنش گرفته شده. و کلمه آذر که ابتدا در دوره ساسانی آدر تلفظ می شده با ضمه و بعد در کنارش تلفظ آدر هم بوده، شکل آدرش در فارسی شده است آذر و آذر، ولی شکل آدرش در کلمه نوشادر باقی مونده، اونجا عیناً به صورت آدر باقی مونده. و در مناطقی از کرمان هنوز یزد کرمان در نزد زرتشتیان این چیز هست، فرهنگ جهانگیری هم این تلفظ هست، فرهنگ جهانگیری هم اشاره کرده است که تلفظ صحیح آنچنان که زرتشتیان و موبدان تلفظ میکنند آدور. خب مصحح وقتی که میرسه به این نوع کلمات، به این ضبط ها در متون قدیم، خیلی باید دقت کنه، خیلی احتیاط کنه، یعنی در حقیقت باید اطلاعات زبانی از قبل داشته باشه تا در موقع تصحیح به خطا نره. این موقوف است به داشتن اطلاعات زبانی قبلی. گاهی اوقات این نوع تصحیحات که زبانشناسا بهش میگن تصحیح افراطی، این نوع تصحیحات افراطی اینقدر در زبان جا میگیره که تبدیل میشود به یک شکل ثانوی در زبان. ما در فارسی در کنار فعل پیراستن یک در دوره ساسانی یک فعل ویراستن داشتیم. این فعل ویراستن که دو تلفظ داشته است، وراستن یعنی با ای کوتاه و ویراستن با ای بلند، ظاهر این است که در زبان فارسی از بین رفته و با فعل پیراستن یکی شده. بله، تا اینکه 50-60 سال پیش اینو استادانی که در دانشکده ادبیات، بعضی استادان زبان‌های قدیم که در دانشکده ادبیات تدریس می‌کردند و نشریه ایران کوده رو منتشر می‌کردند، این فعل رو زنده کردند. ابتدا به جای تصحیح از کلمه ویرایش استفاده کردند، یعنی وقتی که می‌خواستن بنویسن متن مصحح فلانی می‌نوشتن ویراسته فلانی، ولی یواش یواش این کلمه معنی دیگری به خودش گرفت و به جای ادیت فرنگی به کار رفت. امروز ویرایش به جای ادیت به کار میره، نه به جای تصحیح که اونم خودش یه نوع به هر حال تهذیب و ادیت است. به هر حال این فعل تصور میشد که در زبان فارسی از بین رفته و هیچ اثری باقی نگذاشته، ولی ما رد پای این فعل رو به صورت تحول یافته در کلماتی و در مناطقی از ایران و در متونی می‌بینیم. کلمه ما در متون فارسی داریم که امروز در گفتار لاقل در تهران به کار نمیره و اون کلمه ناخن پیراست. ناخن پیرا به معنی اون چی که ما ناخونگیر میگیم. اول بار باز آقای افشار در کتاب خوابگذاری که چاپ کردند به کلمه ناخونگیرا برخوردند و در اونجا یک علامت سوال گذاشتند در فهرست واژه‌ها هم آوردند به همین صورت ناخونگیرا ظاهرا تصورشون این بوده است که این صورتی است از گیر، چرا باید گیرا باشه؟ خود گیر، ناخن گیر دیگه کافیه، اون بن مضارع وقتی که در جزء دوم ترکیب میاد خودش معنی فاعلی میده دیگه، گیرا یعنی اون آی فاعلی دیگه لازم نیست، خود بن کافیه. خب این ضبط ما رو راهنمون میشود به اشتقاق کلمه، به اشتقاق کلمه پیرا، ناخن پیر، در ناخن پیرا. این پیرا در این ناخن پیرا از فعل پیراستن نیست، از فعل بیراستنه. بیراستن شکل تحول یافته ویراستن در زبان فارسی و در کلمات متعددی ما این رو داریم، در جاهای متعددی این هست موجود. این تحولات زبانی که گفتم همیشه یکسان نیست، به چند صورت هست، در اینجا هم باز خودش رو نشون میده. این وی فارسی میانه که و تلفظ می شده در بخش شمالی ایران عمدتاً این و تلفظ می شده، هنوزم در افغانستان، تاجیکستان باقی است. در قسمت های جنوبی بیشتر و تلفظ می شده، یعنی و لب و دندانی مثل و فارسی امروز. و این دوگانگی تلفظ در تحول این کلمات مؤثر بوده. ما میبینیم که این و های فارسی میانه در بعضی جاها به گاف بدل شده، در بعضی جاها به ب. یعنی مثلا کلمه وشتاسب شده گشتاسب، اما کلمه ویش شده بیش. تنها در قرآن قدس هست که میبینیم اونجا شده گیش، گیشتر به جای بیشتر. اون تحول منظم این و رو ادامه داد. خب در این مشتقات فعل بیراستن و ویراستن ما این دوگانگی رو میبینیم. من اول بار بعد از اینکه اون فرم ناخونگیرا رو در اون کتاب دیدم، موقع مطالعه تکملت الاصناف برخوردم به کلمه دباغ و دباغه که در اونجا دباغه به گویرایش، گویرایش برگردانده شده بود. خب دیگه برام مسلم شد که فعل ویراستن در فارسی باقی مونده، در یک جا، در یک نقطه به صورت گوه تحول پیدا کرده، و به صورت گوه تحول پیدا کرده و یه جا ساده شده، وش افتاده شده گه. یعنی ناخن گیرا در حقیقت از ناخن ویرا گرفته شده و اونجا ویرایش شده گویرایش و مشتقات دیگر. الان ما دو تا اصطلاح داریم در زبان فارسی گفتاری که دو تا از یک فعل مشتق شده، از همین فعل. اصطلاحی هست در بعضی مناطق از جمله در تهران به صورت آرابیرا. آرابیرا یعنی آرایش و دست تو خود بردن و اینا، میگن فلانی آرابیرا کرده. ما در قم خیلی این کلمه برامون کلمه عادی رایج است و در بعضی مناطق ایران اینو به صورت آراگیرا به کار میبرن، در کرمان، در قاینات، اینا اینو میگن آراگیرا. از یه جا فعل ویراستن از یک سو وش تبدیل شده است به ب شده آرابیرا، از یه جا وش تبدیل شده است به گ شده آراگیرا. خب این ناخن پیرایی که ما در فرهنگ‌های فارسی و در متون قرن مثلا 8 9 به بعد می‌بینیم که با پ ضبط کردن، این شکل اصلیش همون ناخن بیراست، یعنی باید با ب ضبط بشه. و بعدها که این فعل بیراستن متروک شده، فقط در این چند کلمه باقی مونده، کاتبان و فرهنگ نویسان فکر کردن که جزء دوم ناخن بیرا از فعل پیراستنه، چون اون فعل زندهی بوده و همه جا تبدیلش کردن به پ. حالا یک شاهد بسیار معتبر من اینجا خدمتون عرض میکنم که در متون قدیم مؤلفان چون با این کلمه به صورت کلمه زنده سر و کار داشتند این رو درست ثبت کردن. در کتاب در فرهنگ عربی به فارسی البلقه که مرحوم استاد مینوی ویراسته کردند کلمه مقص و مترادفاتش در متن چاپی به صورت ناخن پیرا ضبط شده. خب میدونیم که در متون قدیم نادر است مواردی که پی فارسی رو با سه نقطه نوشته باشن، معمولا با ب می نوشتن و برعکس ژ، ژ از همون قدیم اساساً با سه نقطه نوشته ژ می دونیم، ولی در فرهنگ ها و در متون با ز هم این ضبط شده، گوز پشت. و این تصور نشود که یک به اصطلاح املای ناقصه برای کلمه گوش پشت. شکل قدیمتر این کلمه بازه است و ما هنوز هم در فارسی گفتاری این رو داریم، بازه قوز. کلمه قوز همون شکل قدیمی گوجه بازه که باقی مونده. بنابراین اگر مصححی در متن این کلمه رو با یک نقطه نیست دید، نباید این رو برش گردونه به سه نقطه به ژ. این ضبط واقعی و اصیل بوده است، در بسیاری از مناطق رایج بوده، در زبانهای قدیم هم سابقه داره. خب برگردم به اون مثال ناخن بیرا و ناخن پیرا. من در موقع مطالعه البلقه گفتم برم نسخه های خطی این کتاب رو هم ببینم و رفتم عکس نسخه چستر بیتی که در کتابخانه مرکزی هست اون رو گفتم بیارید، آوردن، نگاه کردم، با کمال تعجب دیدم اون نسخه پ‌ها رو غالباً با سه نقطه نوشته است. این کلمه ناخن بیرا رو که سه یا شاید چهار سه بار در آنجا آمده است در هر سه مورد با ب ضبط کرده، ناخن بیرا ضبط کرده نسخه چستر بیتی. خب این که این رو ما در نسخه چاپی با ب ضبط کنیم و اصالتش رو حفظ کنیم منوط است به دانستن یک همچین اطلاعی و از این گونه موارد زیاد است در متون که باید اطلاعی مقدماتی اطلاعات نسبتاً عمیق از زبان، از تحولش و از گویشهاش داشت تا به خطا نیفتاد. من مثال‌های زیادی رو اینجا یادداشت کردم، چند تا مثال دیگر رو من ذکر می‌کنم که غالباً مصححان بزرگ در این موارد لغزیدند. یک کلمه‌ای که یک نام جغرافیایی که همه باش آشنا هستیم، شهر بسیار مشهور در خراسان، سبزوار. نام سبزوار در متون جغرافیایی قرن چهارم در شکل چاپ شده این متون به صورت سابزوار آمده و اساسا در کتاب‌های عربی در متون در حتی در شعرها با این صورت چاپش کردند. نخستین بار که این تاریخ نیشابور، خلاصه تاریخ سیاق عبدالغافر فارسی در قم چاپ شد و به تهران رسید،
من که این کتاب رو خوندم و بعد خواستم نقدی بر این کتاب بنویسم، متوجه شدم که مصحح در بسیاری از موارد کلمات رو درست نخونده، مخصوصاً اعلام جغرافیایی رو. رفتم نسخه عکسی این رو که فرای چاپ کرده بود گرفتم و با این نسخه چاپی مقابله کردم و دیدم همین طور هست که من حرص می‌زدم. از جمله برخوردم به کلمه، به همین کلمه، دیدم در نسخه خطی ساتروار، یعنی دو نقطه کنار هم بالای این کلمه گذاشته شده. خب من اینجا شک کردم، گفتم این نباید غلط باشه، من باید برم دنبالش و ببینم که در جاهای دیگه چجور اومده. رفتم کتاب‌های جغرافیایی مصحح دخویه رو نگاه کردم، در بعضی نسخه بدل‌ها سانزوار ضبط شده این کلمه با نون و زه و نه سابز یا سابزوار. بیشتر بررسی کردم، بله شکل سانزوار شکل درست این کلمه است و آشنایی همه ما با سبزوار که از ریشه دیگه است، مشتق از کلمه سبز ظاهرا، باعث شده است که این مصححین تحت تاثیر این شکل اون سانزوار و سابزوار بخونن و تصور کنن که تلفظی است از سبزوار. نخستین جایی که این مطلب رو تأیید کرد این حدس من رو تاریخ بیهق بود. در اونجا صریحاً میگوید نام این شهر سازوار بود به علت خوشی آب و هوا و سبزی خرمی، اینجا را سانزوار گفتند. بعد این سازوار را به سانزوار تبدیل کردند که مرحوم بهمنیار طبعا اونجا سابزوار چاپ کرده. مراجعه کردم به چاپ سید کلیم الله، قاری سید کلیم الله حسینی از همین کتاب که یک نسخه بیشتر داشته است، نسخه تاشکند رو هم داشته و نسخه بدلها رو خیلی بیشتر از مرحوم بهمنیار به دست داده. دیدم یک نسخه اونم سانزوار داره. خب اینا تصادفی نیست. یک قاعده‌ای در زبان فارسی وجود دارد که قبل از ز یک صامت نه نون می افزاید. ما 19 داریم، 19 هم داریم، 11 داریم، 11 هم داریم، 12 داریم، 12 هم داریم در متون و تعداد زیادی فرم‌های مشابه که در اون مقاله در نشر دانش من مثال دادم. نشان داده می‌شود که کلمه سازوار هم مشمول این قاعده شده و به تدریج شده از سانزوار، بعد این تلفظ متروک شده و بعدها که نام اینجا شده از سبزوار، از سبز و وار، یعنی سبزوار یعنی دارای سبزه، سبزوار یا سبزوار یعنی دارای سبز. این کلمه متروک شده است و کاتبان بعدی این رو غلط پنداشتند و به قیاس با سبزوار این رو تبدیل کردن به سبزوار. تصادفاً برخوردم به یکی دو مورد از ضبط این کلمه در ریاض العلماء که افندی اونجا صریح میگوید من ضبط این کلمه رو به دو صورت دیدم، یکی سانزوار یکی سبزوار، صریحاً اینجا میگه. خب اینجا هم باز میبینید دانشمند بر بسیار برجسته مثل دخویه و استاد بسیار ممتاز و دانایی مثل مرحوم بهمنیار طبق عادات زبانی، یعنی وجود کلمه سبزوار، فرم ضبط قدیمی
این کلمه رو در متن نگه نداشتن و به حاشیه بردن.
حالا برگردیم به مثال‌های معروف‌تری. ما کلمات عربی که به تای گرد ختم می‌شود مثل مقاله، اینها رو می‌بینیم که در متون قدیم غالباً با تای کشیده می‌نویسند، مقالت. و ما امروز مقالت و مقاله رو واریانت‌هایی از یک کلمه می‌دونیم، گونه‌هایی از یک کلمه می‌دونیم. خب در اکثریت موارد هم درسته، منتها تصور می‌کنیم که مقالت شکل ادبیش بوده است که ادبا این رو به کار می‌بردن، مقاله شکلی بوده است که ما در گفتار به کار می‌بردیم. اینطور نیست، اینطور نیست. این کلمات وقتی که از زبان عربی وارد فارسی شده است با دو تلفظ، ظاهراً از دو لهجه عربی وارد شده. در بعضی مناطق تلفظ با تا پذیرفته شده است و در بعضی مواقع مناطق تلفظ بی تا. اون که ما در خط می نویسیم الان کنار بذاریم، تلفظ رو بگیریم، مقالت تا نداره ولی مقالت تا داره، ته داره. یعنی مقاله مختومه به ا هست، به مصوته، مقالت مختومه به ت صامته، دو چیز متفاوته. اما املای اینها به هم شبیهه، یکیش رو با تای گرد می نویسن، یکیش با تای کشیده. امروز در افغانستان و در تاجیکستان بسیاری از این کلمات رو که ما امروز در ایران با تای کشیده، یعنی با تا تلفظ میکنیم، نه بدون تا، اونها بدون تا تلفظ میکنن. مثلا ما میگیم آلت، اونها میگن آله، با ه مینویسن، با ه غیر ملفوظ. اون چیزی که ما در دستور زبان میگیم اسم آلت، دستور دانان افغانستان میگن اسم آله. و همینطور کلمات دیگری در تاجیکستان. خب اگر ما در متنی، در نسخه برخوردیم به آله، یعنی الف آ و لام و ه، هی که روش دو تا نقطه نداره، آیا باید به خودمون اجازه بدیم که این رو در موقع چاپ کردن برش گردونیم به آلت؟ احتیاط حکم میکنه که نه، اینها رو ما به صورت اصلی حفظ کنیم. موارد متعددی از اینها رو من در یک مقاله در مجله زبانشناسی به دست دادم و جالب است که این تلفظ دوگانه‌ای که وجود داشته است در حدود 37-8 کلمه، کلماتی که از عربی گرفته شده، در زبان فارسی هر دوش باقی مونده است با دو معنی. اراده در فارسی یک چیز است، ارادت یه چیز دیگه. ضربه یک چیز است، ضربت یک چیز. شریعت یک چیز است، شریعه، شریعه فرات یه چیز دیگه. و مثالهاش خیلی زیاده. خب پس ما در اینجا هم باید به ضبط نسخه خودمون وفادار بمونیم، نباید عادات زبانی امروز ما و زبان معیار امروز ما رو گمراه کنه و متن رو عوض کنیم، دخالت کنیم در متن. مثل این که من دارم زیادی صحبت میکنم، اگر بخوام یک ساعت صحبتم رو در ظرف یک ساعت تمام کنم، 10 دقیقه دیگه ظاهراً بیشتر بر من وقت باقی نمونده. من چون همیشه در این سخنرانی ها وقت شناس هستم، رئیس جلسه هم که هستم، خیلی سختگیری میکنم به سخنران ها، میگم سر وقت تموم کنید. 2-3 سال پیش من لغات طبی هوبیش تفلیسی رو در مجله زبانشناسی تا چاپ کردم با قوت تقویم و صحه و عرض کنم که چیز رو در اونجا برخوردم به کلمه سنجید در نسخه خطی که در دانشگاه نگهداری میشه، دیدم این رو به صورت سنجیل نوشته و خب چون میدونستم که زالهای قدیم فارسی در بعضی از مناطق ایران به ر و لام بدل شده است، احتیاط کردم و این رو به همون صورت زال و لام با همون لام ضبط کردم، سنجیل، و در حاشیه نوشتم احتمالاً تلفظی است از سنجید. و یک کلمه دیگه که الان یادم نیست، کلمه رودخانه هیرمند، نام رودخانه هیرمند از همین مقوله تلفظ است، یعنی نام این هیرمند با زال هست اصلش، هیرمند در اوستان با تس هیتومند، این هیرمند بعدها تبدیل شده است به هیلمند و هیرمند، که هیرمند ما امروز در فارسی ایران داریم و هیلمند رو در اون مناطق در خیلی جاها یا هلمند با که یای مشهول بوده شده هلمند. خب این به جای خود، این کلمه در ذهن من بود. یک سفری داشتم در حدود 20 روز پیش به کاشان و با فضلای اونجا دیداری داشتم، تصادفاً صحبت همین از همین مقوله شد. آقای عاطفی بود و آقای سید محمد راسو گفتن ما کنجیت رو در کاشان کنجیل میگیم، کنجیل با لام، تلفظ زالیست که به لام بدل شده، و معلوم میشه که من اونجا بی خود احتیاط نکردم، اون رو در متن نگه داشتم. کلمه شنبلیلم از همون مقوله است، شنبلید و شنبلیز شده شنبلیل و شنبلیله. و اما یک مثال بزنم از اون جاهایی که مثل ناخن پیرا که دیگه تلفظی شده است برا خودش. کلمه ای داریم در متون به صورتهای متعدد ضبط شده، بطم رو به بانفش، بانقش و بانکش و نانکش و تلفظهای متعدد دیگه، بنقش و بنوشک و بنمشک و اینها ضبط کردن. حالا با اون تلفظهای دیگهش من کاری ندارم. من چون در قدیمترین نسخه اسامی فل اسامی دیدم این رو با ف ضبط کرده و در نسخه های متعدد اون کتاب متعدد دیگر و نسخه های دیگر با قاف ضبط کرده، من شک کردم که این قاف باید غلط باشه و اون ف درست باشه. چرا؟ برای اینکه اون تلفظی که ما بهش میگیم فای اعجمی، که قدما بهش میگفتن فای اعجمی، فی بوده از سه نقطه، این بعد از اینکه از بین میره، کاتبا این رو که نمیشناختند در بعضی نسخ به قاف بدل کردند. مثلا در نسخه از لغت فرس که در کتابخانه ملک هست، کلمه مثلا، یا در نسخه که ما چاپ کردیم مال پنجاب بوده است، در اینجاها ما میبینیم که افدستا که در همه فرهنگ ها آمده است در شعر دقیقی، جز از ایزد تو هم خداوند از دل به تو برفدستا، یعنی ستایش شگفت، شگفت انگیز، این رو عقدستا با قاف ضبط کردی، افدر رو عقدر ضبط کرده با قاف و دو کلمه دیگه، چهار کلمه کلن هست. خب حد زدم که بایستی این کلمه بان قش یا بانقش هم از همین مقوله باشه، و بالاخره من رفتم و مجبور شدم تمام نسخه های عکسی و خطی که از این کتاب در کتابخانه مرکزی لااقل بود و بعضی جاهای دیگه اینا رو بررسی کنم، و حالا اگر به نتیجه 100% نرسیدم، لااقل این بود که تلفظهای متعدد این کلمه رو من به دست آوردم و در اون
زمینه‌ای که در نامه فرهنگستان چاپ شد، الابانی، ترجمه فارسی الابانی، اینا رو دادم که این کلمه در هر گویشی در خراسان یه تلفظ داشته و کاتب اسامی زبان محلیش هر گویشی بوده است مطابق ضبط گویش خودش تلفظ رو آورده. یکی آورده بنقش، یکی آورده بانقش، یکی آورده بنفش، یکی آورده است بنمش، یکی آورده است ونمش. نه، همه اصالت داره، همه درست.
به هر حال قدیمترین نسخه این رو ضبط کرده است بانفش، ولی بعد این تلفظ مرتوک شده است، بعضی جاها شده است بانفش و در بسیاری از نسخه ها کاتبین بانقش نوشتن. من فکر میکنم اون تلفظ نانکشی هم که در سیدنه آمده است اون تصحیف بانکش باشه، یعنی بانقش یواش یواش شده از تلفظ متداول و در یک جاهایی به قافش به کاف بدل شده است. این هم از این مواردی که یک تلفظ غلط جا میفته. خب ضبط نسخه ها، ضبط تمام نسخه ها، نسخه بدل ها در حاشیه کتاب از این گونه فوائد زیاد دارد، برای تاریخ زبان فارسی بی نهایت مهم است و ما از اینها نهایت استفاده رو می کنیم. آخرین مثالی که می خواهم بزنم مثالی است که دو مثال هست که از کتاب ادیب نتنزی نقل می کنم، دستور اللغه‌ای که پژوهشگاه چاپ کرد 2 سال پیش. مرحوم هادی زاده خوشبختانه با دقت تمام ضبط‌های 7 نسخه خودش رو در حاشیه به دست داده. این کتاب‌های لغت مخصوصا فرهنگ های دو زبانه از این گونه استفاده ها زیاد دارند، به این معنی که چون کاتبان این نسخه ها اینها رو برای استفاده چه بسا برای استفاده عملی همشهریان خودشون می نوشتند، تلفظهای خودشون رو جانشین تلفظ مؤلف می کردند. یعنی مثلا اون کسی که در کاشان این کتاب رو استنساخ می‌کرده، یا اون کسی که در اصفهان استنساخ می‌کرده، یا اون کسی که در نیشابور استنساخ می‌کرده، یا ناخودآگاه تحت تاثیر گویش محلی خودش قرار می‌گرفته، یا اینکه اون ضبط اصل کتاب رو ناآشنا می‌دیده، ضبط آشنای گویش خودش رو جانشین این می‌کرده. و اینا امروز منبع غنی هستند برای اطلاع از تلفظهای زبان فارسی در دوره‌های گذشته. کلمه روناس در یک نسخه دستوراللغه که در حاشیه اومده به صورت رونداس ضبط شده و خوشبختانه مصحح اینو اونجا به دست داده، صرف نظر نکرده، فکر نکرده که غلطه. رونداس. خب ما روناس رو که داریم به عنوان تلفظ جا افتاده معیار، روغناس رو هم داریم، روغناز رو هم داریم در متون، در کتاب‌های ذخیره و اغراض، ولی رونداس رو نداشتیم. اینجا اومده. من این منقولات حمزه اصفهانی رو از کتاب الموازنه بین العربیت و الفارسی وقت که داشتم چاپ میکردم سال گذشته، دیدم حمزه اصفهانی میگوید ما این کلمه رو در اصفهان رونداس تلفظ میکنیم، رونداس. خب این دیگه از این شاهد مصرح‌تر وجود نداره. رونداس تأیید میکنه اون رونداسی که احتمالاً در اون مناطق کاشان و نطنز و یا همون جاها مناطق مرکز ایران وجود داشته و اون کاتب آورده و مصحح هم در حاشیه ضبط کرده. و آخرین مثال کلمه است که خیلی ناآشناست، در همین منقولات موازنه حمزه میگوید که کلمه بزرقتونا یعنی اون اسپرزه شش تا معادل داره در زبان فارسی و میگوید کلمه اسبرزه مرکب است از اسبا به معنی سگ و ارزه به معنی گند و جند خصیته. و کلمات دیگرش هم معنی میکنه. خب ما نمیدونستیم که اشتقاق این کلمه به این صورت هست، شاید تردیدم میکردیم تا اینکه در همون حواشی دستوراللغه من یه جا دیدم که جند بیدستر رو وقتی که معنی میکنه در یک نسخه نوشته است آمده هرز فدنگ، یعنی همون معنی جند بیدستر کرد، معنی کرد. اون هرزهی که اونجا آمده است در ترجمه یه جند بیدستر اشتقاقی رو که حمزه اصفهانی از اسپرزه داده تأیید میکنه. پس ببینید چقدر مهمه اون هرزه فدنگ، یعنی اون نسخه، اون ضبطی که در یه نسخه آمده بوده است چقدر کمک میکنه به اشتقاق یک کلمه در زبان فارسی و به ضبطهایی که احتمالاً بعدها از این کلمه به دست میاد و از کلمات دیگر. پس این به دست دادن نسخه بدلها به صورت کامل در پایین صفحات برعکس تصور بعضی از دوستان ما به دست دادن جامع الاغلاط نیست. بعضی از دوستان ما فکر میکنند که این ضبط ها هرچند که به نظرشون جزئی بیاد که در نسخه ها اومده و یه نقطه کم داره یه نقطه زیاد داره با پ اومده فکر کنن اینا غلطه و میگن این نسخه بدلهایی که اون زیر میدید جامع الاغلاطه. اینطور نیست، اینا همه مفید فایده است و به همین جهت هم اونها نسخه بدلها رو انتخابی دادن، منتخب میکنن. خب خیلی محققین رو محروم میکنند از مزایای دسترسی به تلفظهای مختلف کلمات در دوره‌های گذشته. بنابراین استدعای من از مصححان جوان این است که دقیقاً ضبط نسخه ها رو به احترام بگذارند و اونها رو اگر دیدن تأیید شد حتما در متن بیارند و ضبط آسان رو ترجیح ندهند، ضبط دشوار رو ترجیح بدهند در متن نگه دارند، ضبط آسان رو به حاشیه ببرند. تلفظ سودابه امروز برای ما رایج ترین تلفظ است، به خصوص که خیلی از دخترانمون و خواهرانمون هم سودابه نام دارند، ولی وقتی که در نسخه های قدیم شاهنامه می‌بینیم سوداوه، باید همون ضبط رو ما در متن نگه داریم، نه ضبط سوداوه رو. از حوصله‌ای که استادان و دوستان ارجمند در اینجا با این سخنان رتو یابس بنده به هرج دادند، بنده تا
تشکر میکنم و ازشون معذرت میخوام و منتظر راهنمایی ها و ارشاداتشون هستم.
با تشکر از جناب آقای دکتر صادقی برسی خسته نباشید. نه 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 ضمن خسته نباشید بخش دوم جلسه مون رو شروع میکنیم با پرسش و پاسخ حضار محترم و از جناب آقای دکتر صادقی حضرت استادی خواهش میکنم که جوابگوی سوالات بفرمایید.
خدمت
استاد هستم.
از
قرآن
بنده بسیار استفاده کردم از این
پرسش
و پاسخ حضرت محترم و خدمت طرحی که ریخته بودم برای نشون دادن اهمیت ضبط نکته هایی که غالباً هم به نظر یا غلط میاد یا بیفایده، این که تردید نیست فرمایش کن باید مورد نظر همه شخصانی که کار میکنن باشه. توجه جناب عالی عمدتاً بر نسخی است یا متونی است که خدمت دارد به خود، به قول خودتون کلاسیک هستن، یعنی مثلا تا قرن عشر بگیم فتنه مغول بیشتر دور او میگشت، این کلمات چجوری تحول پیدا کردن و کاتبین چیکار کردن. با یه نکته هم که فرمودید که سبزوار و کاتبا این کار کردن بنده قبول ندارم، مردم اول کردن بعد اون کاتب بیچاره هم مجبور شده اینجوری بنویسه، وگرنه این
البته بنده عرض کردم دو تا کلمه است، یعنی سازوار هست، نه دو تا ریشم داره، یکیش سبز یکیش سازه، ساز سانس.
حالا یه اشکال دیگه هم در این کلمه به نظر من داره، اونقدی که یاد و هوش کهنه شدم هدایتم میکنه، این است که یک سبزوارم
در افغانستان
هرات
بله هرات اون اسفزاره، یعنی اون سبزواری که اونجا میگم تلفظ جدید اسفزار
در این کتب قاطی شده با هم
بله جغرافی. اون قدیم اسفزار میگفتن حالا سبزوار
یه نکته ساله عرض کنم حضورتون که اما شاید هم بود یک اشاره ایم به تکلیف این نسخه بعد از مغول به بعد میگرد، یعنی متن نه نسخه، یعنی تعلیفاتی که بعد از مغول شده و تقریبا خیلی از این تحولات زبانی درش دیگه یک حالت دیگه پیدا کرده، ورود کلمات دیگه مغولی ترکی و نظاره اینا و این گرفتاری هایی که غالبا این جهان ها این رو که میفرمایید گرفتارش هست، یعنی حدودی که شما میخواهید بفرمایید در رعایت این نکته ها تا متون چقدر میخواهد بود و چه نوع از متون، این خیلی شاید برای اینا راه گشایی بود، چون متون قدیم خیلی کم اونهایی که نزدیک به عهد خودشون باشن تعلیف و عهد تعلیف باشن، مثلا الابنیه را که تازه میاییم اضافه کنیم که خطش قدیم است متنم قدیمه خوب گرفتاری های داره، ولی الان در شاهنامه که 200 سال فاصله است ولی دیگه حدود اون 614 رو بگیرید 214 تا فاصله هست، مسئله یه جور دیگه شاید قابل طرح باشه. این یه نکته بود که امیدوارم جناب علی یادآوری بفرمایید. یکی هم دو سه چیز کوچک بود، یکی در مورد مقاله و مقالات که من جنبه معناییش رو کار ندارم و چه اراده میشه از اون. الان بنده یک کتابی رو به صورت عکسی داره چاپ میکنم چون اهمیتی داره، این نسخه را حدود 22 نفر نوشتم، یه نسخه 300 صفحه‌ای را برای که سریع انجام بشه تقسیم کردم و 22 نفر نوشتم. موضوعش هم عرفان. تقریبا هزار حکایت 900 و یه مقدارش ریخته از بین رفته، هزار حکایت باشه باید باشه الان 900 و 60 و خورده. این کلمه حکایت که این 20 و چند کاتب نوشتن شاید 3 جور مختلف. حکایه هر حکایه با یعنی تیگر دو نقطه بالاش هست، حکایت درازم هست و حالا گلوبوته دادن و اوناش هم به مسائلی دیگه. این کاتب ها مسلم در یک شهر و در یک روز یا در یک هفته اینا نوشتن، همه مقیم یه محل بودن، شاید معلمین خطشون و سوادشون هم واحد بودن. خب این مشکل، الان یک جوانی میخواد این کتاب برداره چاپ بود، حق این است اون چه شما میگید بکنید، یعنی اونجایی که حکایه نوشته حکایه بنویسه با این دستور، اونجایی که حکایت حکایت بنویسه. خب در مقدمه هم مثلا میتوانه توضیح بده که این 3 جور بود و من هر 3 جور را رعایت کردم. آیا این نسخه‌ای که در 867 نوشته شده فایده‌ای زبانشناسی چون شما حدش هستید در رعایت همه این موارد و هی در 960 بار هی اون دیر بنویسه این یکی حکایه بود مقصود بود، این هم انتظار دارم جوابش رو بدم. دو تا، یکی هم یه توضیح کوچیکی راجع به کلمه که بود که دال چی بود به لام بدل میشد، چی بود یادم رفت،
سنجیل و فنجیل.
بله؟
کنجیل و شنبیله
که کنجیل رو میگن
کنجیل در کاشان.
این اتفاقا بیدنجیر هم یکی از این موارده، الان در تمام صفحات کرمان و یزد و نوا میگن بیدنجیل و حتی زنجیر هم گرفتار این چیز شده در تلفظ.
حالا اونجا که ر و لامه و مقصودم تلفظ دال و زال به ل بود،
اما
مثلا هیلبند
زال و دالی هم که برمودید یک کلمه خیلی مفیدی برای جناب عالی که الان باقیز در لحجه یز گلبیز. هیچ کس نمیگه که بیدمش، همه میگن گلبیز، گلبید هم نمیگن، اما حال
یعنی این زالیست که به زه بدل شده مثل آزر.
نه معلوم نیست، من که بازال می نویسم برای اینکه نزدیک نزدیکش هم یک آبادیه به نام بمبیز، یعنی بیدی که در بمه بمبیز، اونو بازال حتی در چیزام هست در همین کتاب های جغرافیایی هم بازال نوشتن از روی قباله هایی و کنهایی که بگونده.
بله.
این هم شاید
بله
بله بردیز.
بله عرض کنم که حالا از آخر شروع کنم به جواب دادن که کوتاه‌تر، دومیش کوتاه‌تر، اولیش داره مفصل‌تر. این که فرمودید گفتم این زال‌های قدیم در چند کلمه در تلفظ به ز بدل شده ولی خط سنت‌گراست، محافظه‌کار زال قدیم رو حفظ کرده، یعنی آذر که اون موقع با زال تلفظ می شده برد شده است، آذر تلفظ شده ز ولی دیگه در خط ما ز نداریم، حفظ کردیم دیگه دال نشده. این گل بیز هم همونطوره، یعنی این یه موقعی با زال تلفظ می شده گل بیز، بعد در فارسی خب بیز شده بید، اونجا این بیز به زه بدل شده در تلفظ ولی در خط همون زال هست، شده گلبیز مثل آذر و گذشتن.
اراده مردم از بیختن و بیزیدن نیست،
نه میدونم، یعنی همون بیده شده بیز، مثل مثلا
گوینده بیده.
بله، مثل فرض کنید که گذشتن و گذار و گذاردن که وقتی میگن اونجایی که عبور دادن باشه گذاردنه، ولی اونجایی که شرح دادن باشه اراده میکنن چیز رو با ذهن می نویسن، یعنی این دوتا رو هم افتاده. حالا اونجا هم اینطوره، با بیز اشتباه نداره، تلفظ اینطور شد. این یکی، اون بمبیز هم من حالا یادداشت کنم که من داشته باشم. یعنی
که
بمبیت می نویسن
بمبیز بعد یام بمبیز می نویسن
نه یعنی بیت می نویسن بمبیت می نویسن
بله بازار می نویسن معنی نداره
بله خب و اما این که تلفظهای دوره های بعد رو هم ما ضبط بکنیم اختلافات رو به نظر بنده باز این مهمه چرا؟ برای این که ما الان هم در شهرهای مختلف و نواحی مختلف فارسی زبان تلفظهای گویشی و محلی داریم مثلا فرض کنید که نسخه‌هایی که در ماورانهر کتابایی که در ماورانهر در همین یکی دو قرن اخیر نوشته شده ما می‌بینیم که پسوند اش مصدری رو ایش می‌نویسن خانیش مثلا عرض کنم که کوشیش این تلف مطابق با تلفظی است که اونا الان دارن این کاتب اینو می‌نویسه حتی در حال حاضر این مهمه که ما در نسخه بدل این رو ضبط کنیم به دست بدیم اگه متن مال اونجاست حتما این تو متن بیاریم نه در حاشیه پس این تلفظهای متأخرم گونه هاش مهم هست اما اون که فرمودید مربوط به حکایه که چند تا کاتب 20 تا
بنده اینجا میگم از جناب عالی درسته برای مربوط بنش ببینید مثلا دشخار
بله
درسته در متون قدیم و اساسی بابا
بله
ولی در این نسخه دوره صفوی قاجاری بدون باب هم میبینید آیا این شما تلفظ میدونید که باید ضبط کردی های غلط
عرض کنم که اتفاقا این مسئله که مربوط به واو معدوله هست بسیار مسئله مهمی هست چون این مربوط تنها مربوط به متون دوره صفویه نیست در نسخه های ترجمه تفسیر طبری ما میبینیم که استخوان رو بدون واو نوشته